رحیم، ناوسالار سوم پاسدار علی جعفر هستم، جمعی منطقه یکم نفتا ناوتیپ ذوالفقار. در ماه مبارک رمضان نیز رزمندگان منطقه یکم و ناوتیپ ذوالفقار با زبان روزه به اجرای مأموریت می‌پردازند. لذت خواندن ادعیه های وارد شده در ماه مبارک در دریا در این ماه پرفیض برای روزداران و رزمندگان صفایی خاص خود رو دارد. دریای بیکران، دلهای دریایی در این ماه توامان همدیگر می شوند. عزیزان ما، با وجود هوای شرجی و زبان روزه، لذت عبادت و بندگی در این مأموریت ها رویه رو چندان مضاعف می کند که ادامه کار رو با لذت و شرف خاص خودش در پی دارد. گاهن می شود برگزاری و اقامه نماز در این شرایط متلاطم دریا می تونه انسان رو به خالق یکتا نزدیک کنه، و این که کار با زبان روزه امنیتی رو در پی خواهد داشت که زمین ساز امنیت و آرامش روزداران ما در کشور عزیزمون هست برای ما خیلی مفید و مؤثر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جان نثاران حسین یارتان باشد، خداوند نگهدارتان.
جان نثاران حسین یارتان باشد، خداوند
خیلی خوب. ممنونیم از اینکه همچنان با برنامه ی آینه ی جان همراه هستید. یک سوم از برنامه رو پشت سر گذاشتیم و خب ممکنه بعضی از شما شنوندگان عزیز تازه به جمع ما پیوسته باشید. ما مسابقه داریم توی برنامه‌مون که خوشحال میشیم شما عزیزان هم شرکت بکنید توی این مسابقه. هر روز هم به 5 نفر به قید قرعه از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کارت هدیه 200,000 تومانی تقدیم میشه. سوال مسابقه امروز این هست: محصول تلاش 40 ساله انقلاب اسلامی چیست؟ الف کشور و ملتی مستقل، ب کشوری پیشرفته در علم، جیم کشوری دارای تأثیر اساسی در منطقه، و دال همه موارد. حدود یک ساعت، نه یک ساعت نه چهل، آره دیگه حدود یک ساعت تا 12:30 فرصت دارید که به سوال مسابقه ما پاسخ بدید. گزینه درست رو به 30553 برامون بفرستید. اول پیامکتون هم حتما عبارت آینه جان رو بنویسید که مشخص باشه سوال و در واقع پاسخی که دادید مربوط به برنامه ما هست. با درود بیکران به روان همه شهدای عزیز کشورمون، مخصوصا شهدای عزیز استان کرمانشاه: شهید غلامرضا سیاه کمری، شهید سید محمد سعید جعفری، شهید محسن درخشان، شهید حشمت الله امینی، شهید حسین اجاقی و دیگر شهیدان استان کرمانشاه که به همشون ادای احترام میکنم. میخوام گفتگو بکنم در این لحظه با سردار بهمن ریحانی، فرمانده محترم سپاه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در استان کرمانشاه. سلام سردار، روزتون بخیر، طاعات قبول.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری عزیز و همه شنوندگان رادیو معارف.
خیلی متشکرم و ممنونم سردار از فرصتی که به برنامه ما دادید. در خدمت شما هستیم و از فعالیت‌های سپاه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در استان کرمانشاه می‌شنویم در یکی دو ماهی که گذشت، و هم در خصوص مقابله با کرونا و هم این رزمایش عظیمی که این روزها داره در کشورمون اجرا میشه، رزمایش همدلی مؤمنانه. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا لازم است تشکر کنم و قدردانی به نمایندگی از همه پاسداران و بسیجیان استان، از مجموعه نیروهای بهداشت و درمان استان کرمانشاه که انصافاً مجاهدانه پای کار آمدن و متعهدانه هم در صحنه هستند. برای اینکه بتوانیم همه جانبه با این بیماری مقابله کنیم، در روزهای شروع این بیماری ما اول یک قرارگاه مقابله و دفاع رو تشکیل دادیم با نام قرارگاه زیستی و شفا امام رضا که در سطح کل استان تشکیل شد.
بله.
اولین اقدام ما در روزهای اول شیوع این بیماری در استان برای اینکه جلوگیری کنیم از گسترش، خصوصا در معابر عمومی و محل‌های رفت و آمد، رفع آلودگی بود که باید سریع انجام می‌گرفت، که سریع یگان جنگ نوین لشکر سپاه استان رو که تجهیزات بسیار مناسب و سنگینی داره و برای خیابان‌ها، پارک‌ها، ترمینال‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ سریع راه اندازی کردیم و انصافاً هم از روزهای اول مواد اولیه‌اش رو برای رفع آلودگی تهیه کردیم. این جدا از این بود که همه پایگاه‌های مقاومت و حوزه‌های مقاومت محلات در سطح استان رو سری مجهز به این کوله‌های این رفع آلودگی کوله‌ای هم موتوری هم پمپی کردیم که در کوچه‌ها و محلاتی که قابل رفت و آمد برای تجهیزات سنگی نیست کار این کار رو انجام بدن که دست. به صورت جامع می توانم بگم که خدمات عمومی در ترمینال ها، فروشگاه ها، دستگاه های دولتی ما جمعاً بیش از 53,171 عرصه رو رفع آلودگی کردیم که 37,795,600 متر مربع در استان کرمانشاه توسط عزیزان بسیج و سپاه رفع آلودگی شد و این شد که به حمد خدا وزارت بهداشت اعلام کرد که با کمک نیروهای بسیج در کرمانشاه، کرمانشاه به لحاظ بهداشت محیط جایگاه اول رو در سطح کشور به دست آورد.
خدا رو شکر خیلی خوبه.
در مأموریت دیگری که ما طی تفاهم نامه‌ای که با دانشگاه علوم پزشکی داشتیم باید حدود 16189 نفر رو برای کمک به مراکز بهداشتی و درمانی برای کار غربالگری که کار بزرگی رو وزارت بهداشت انجام داد با معرفی میکردیم، اما نیاز اونها به ما کمتر بود. یعنی ما 6698 نفر رو از مراکز بهداشتی و درمانی برای غربالگری معرفی کردیم که نیاز اونها بیشتر از این نبود که به حمد خدا در غربالگری هم استان کرمانشاه جایگاه سوم رو برای اینکه واقعا با کمک عزیزان بسیج و تلاش خود این مجاهدان عزیزان بهداشتی جایگاه سوم رو در کشور به دست آورد.
خدا رو شکر.
یک درخواستی رو دانشگاه علوم پزشکی سریع از ما داشت برای نقاهتگاه، یعنی کسانی که دیگه تقریبا امیدوارن که روبه بهبودی میره تخت خالی بشه برای اینکه بیمار جدید بیاد تخت مشکل نداشته باشن با نقاهتگاه میزدیم. یک نقاهتگاهی رو با ظرفیت 300 نفر که قابل گسترش تا 600 نفر هم بود تهیه کردیم. به حمد خدا 4 نقاهتگاه هم در شهرستانهای کنگاور و سنگور و دالاهو و جهانرود انجام دادیم که همین الان هم آماده است و بیمارانی که لازم باشه میپذیره.
بله.
28 کارگاه تولید ماسک و دستکش رو میانگین با تولید روزانه 30,000 تا رو اندازی کردیم و بین مردم اونایی که واقعا نمیتونستن روزهای اول دستکش و ماسک تهیه کنن، خصوصا خانوادهایی که مشکل داشتن، توزیع کردیم. 5 کارگاه تولید مواد ضد عفونی کننده در سطح استان توسط عزیزان بسیجی و گروه های جهادی بسیج رو اندازی شد. روزانه 7,000 لیتر محلول ضد عفونی کننده سطح در سطح استان برای مردم توزیع کردیم. خب باید در کنار اینها یه اقدامات فرهنگی، آموزشی و روانی هم انجام میدادیم. ما را اندازی کردیم 1-2 تا از مراکز رو در سطح استان و شهر کرمانشاه را اندازی مشاوره‌ای تلفنی روانشناسی و رایگان برای مردم
چه؟
در خصوص یک کار آموزشی رو توسط عزیزان بسیج و پایگاه مقاومت در سطح محلات برای آموزش پیشگیری، چون همونجور که میدانید این بیماری هیچ درمانی و هیچ واکسنی جز پیشگیری نداره.
بله.
لذا کار پیشگیری و آموزش کار بزرگی بود و کار ارزنده بود که باید انجام میدادیم.
سردار ما 1 دقیقه فرصت داریم در
خدمت. اما دقیقه آخر رو هم خدمت شما عرض بکنم در خصوص کارهای مواساد یا رزمایی.
بله.
مقام
بله.
معظم رهبری گفته، ما به حمد خدا در خصوص این صحبت مقام معظم رهبری که فرمودن یک کار رزمایشی صورت بگیره، قبل از ماه مبارک حدود 14,000 بسته معیشتی رو که بسته های 400,000 تومانی بود تقسیم کردیم. در هفته قبل 15,400 بسته رو دوباره در سطح استان توزیع کردیم. در چند روز آینده با مشارکت عزیزان ستاد اجرایی امام 28,500 بسته دیگر رو توزیع خواهیم کرد توسط گروه های جهادی و برای عید سعید فطر هم یک رقم قابل توجهی رو هم در عید سعید فطر انجام خواهیم داد. از اول هفته آینده هم توزیع بسته های غذایی که در آشپزخانه خود سپاه طرح میشه رو انشالله در بین نیازمندان خواهیم داد.
انشالله. خیلی عالی، ممنونم از شما.
تشکر میکنم.
خیلی بزرگواری کردید. انشالله که شما و مجموعه همکارانتون در سپاه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در کرمانشاه. همچنان موفق باشید به کمک رسانی به مردم عزیز کشور.
سربلند باشید. از زحمات شما هم در اطلاع رسانی و کارهای فرهنگی رادیو معرف بسیار بسیار متشکرم.
ممنونم. خدا نگهدار. سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم در کرمانشاه. جا داره یاد شهید آیت الله اشرفی اصفهانی که امام جمعه کرمانشاه بودند رو هم گرامی بداریم و به روان ایشون هم درود بفرستیم. برنامه آینه جان رو از رادیو معرف همچنان همراهی بفرمایید.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
همسفر دانا، یکی از مؤلفه های ارتقای سطح فرهنگی در هر جامعه میزان مطالعه کتاب توسط مردم آن جامعه می باشد. در جوامع امروزی که تکنولوژی ارتباطی و سمعی بصری به میزان قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته، تبدیل کتب مفید به کتاب صوتی برای ترویج فرهنگ مطالعه کتاب از ارزش والایی برخوردار است. در این رابطه کتاب جریان شناسی نفوذ در انقلاب ها مربوط به انتشارات زمزم هدایت که توسط معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه تبدیل به کتاب صوتی شده است را خدمت شما معرفی می کنیم. کتاب صوتی جریان شناسی نفوذ در انقلاب ها. بسیاری از نهضت ها و انقلاب ها ام از توحیدی، الهی، مادی و اومانیستی یا نتوانستند به قله پیروزی دست یابند یا پس از پیروزی دچار انحراف شده و سقوط کردند. از قضا بسیاری از نارسایی ها در مسیر نهضت ها و انقلاب ها یا شکست و فروپاشی ها پس از پیروزی در بستر نرم و در پرتو نفوذ عناصر بیگانه یا نفاق داخلی بوده است. ارزیابی چرایی انحراف در انقلاب حضرت موسی علیه السلام و یا بحران‌های متوجه انقلاب اسلامی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه در دوران سیاه حکومت بنی امیه بیانگر نقش نفاق داخلی و نفوذ عوامل خارجی است. کتاب در ادامه بحث خود را از جریان شناسی نفوذ در برخی انقلاب ها آغاز می کند و در این بخش انقلاب حضرت موسی علیه السلام، انقلاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران، انقلاب شوروی و انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. بخش دیگری کتاب نیز به نقش رهبری و ولایت فقیه در خونسازی جریان لیبرالیزه کردن انقلاب اختصاص دارد. نویسنده در این بخش ها تنها به طرح مجدد بیانات مقام معظم رهبری اکتفا نکرده و به بررسی و تحلیل نقش معظم الله و امام راحل رحمت الله علیه در این مسیر نیز پرداخته است. کتاب جریان شناسی نفوذ در انقلاب ها را انتشارات زمزم هدایت با قلم حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی در سال 1395 در قطع رقعی در 145 صفحه به چاپ رسانده است. جنگ نرم، نبرد همه جانبه، تدریجی، متناوب و متنوع و منعطفی است که اهداف آن در برگیرنده استحاله، بی‌ثبات سازی، فروپاشی و براندازی است. فایل های صوتی این کتاب را می توانید از سایت بصیرت به آدرس basirat.ir به صورت رایگان دریافت نمایید.
ان شاءالله که لحظات عمرمون قرین کتابخوانی باشه و به هر حال کتاب‌های متنوعی هم که در برنامه آینه جان معرفی میشه به کارتون بیاد و از مطالعه اون بهره ببرید. همونطوری که همکارمون هم اشاره کردن، پرونده شنیداری یا فایل صوتی این کتاب‌ها در سایت basirat.ir موجود هست. بریم سوال مسابقه رو یه بار دیگه براتون بگیم و سوال مسابقه امروزمون هم اینه: محصول تلاش 40 ساله انقلاب اسلامی چیست؟ الف کشور و ملتی مستقل، ب کشوری پیشرفته در علم، جیم کشوری دارای تأثیر اساسی در منطقه، دال همه موارد. تا 12:30 امروز فرصت دارید به 3553 گزینه درست رو بفرستید و البته در ابتدای پیامتون هم میدونید که باید عبارت آینه جان رو حتما قید بفرمایید که مشخص باشه برای برنامه ماست. پیامک هایی که فقط به گزینه اشاره کرده باشم و عبارت آینه جان رو درج نکرده باشن متاسفانه از حضور در مسابقه محروم میشن، به خاطر اینکه مسابقه های مختلفی داریم توی رادیو معارف و ممکنه این پاسخ ها با هم اشتباه بشه. خب ما هر روز در برنامه‌مون یکی از احکام روزه‌داری رو هم بیان می‌کنیم. نمی‌دونم شاید شما جزو کسانی باشید که توی این روزها بنا به اضطرار و ضرورت قرار مسافرت بکنید. آیا با حکم روزه آشنا هستید در مسافرت؟ اگه آشنا نیستید و یا دوست دارید که احیاناً اگر شک و شبهه‌ای دارید برطرف بشه، دعوت می‌کنم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین منتظری رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، آرزوی قبولی طاعات و عبادات، نماز و روزه. بس مسافرت بود و شرط وجوب و صحت روزه که گفتیم نباید مسافر باشد تا روزه او صحیح باشد و واجب. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر روزه دار بخواد مسافرت برود چه باید بکند که هم سفرش رو انجام بدهد و هم روزه او مشکلی پیدا نکند. در اینجا دو مرحله دارد، یه مرحله این که قبل از ظهر میخواد مسافرت برد، یه مرحله این که بعد از ظهر بخواد مسافرت برد. اگر قبل از ظهر بخواد مسافرت برد، در صورتی که به سفر برود و در سفر چیزی نخورد روزشو باطل نکند، ولی قبل از اذان ظهر هم به وطن برگردد، قبل از اذان ظهر به خانه برسد، به شهر برسد، یا احیانا جایی که میخواد قصد 10 روز بکند برسد و در اونجا قبل از ظهر قصد 10 روز یا قصد روزه بکند، روزه اون روزه او درست. این در صورتی که به اصطلاح قبل از ظهر برد و قبل از ظهر هم برگردد. اما اگر قبل از ظهر مسافرت رفت ولی بر نگشت، یعنی موقعی که بر میگردد به محل، به شهر، اذانو گفتن، دیگه اینجا روزه باطله و روزه اون روزش صحیح نمی باشد. یک مطلبی که اینجا پیش میاد اینه که اگه شک داشته باشد، رسیده به شهر اما نمی داند موقعی که رسید اذان رو گفته بودند یا اذان رو نگفته بودند، یعنی شک دارد که وقتی اذان ظهر گفته شد به حد ترخص رسیده است یا نرسیده، اینجا می فهمان روزه اون روزش درسته و اشکال ایرادی نداره. اما اگر بخواد بعد از ظهر مسافرت برود، اذان ظهر رو بگن، نماز ظهر رو بخواند، از شهر خارج بشود، روزه اون روزش صحیحه، بلکه باید بگیرد و به اصطلاح تا فردا قبل از اذان هم خودشو به محل برسانه، روزه فرداش هم صحیحه و مشکلی برای روزه ایجاد نمی شود. بنابراین بعد از ظهر اگر مسافرت بکند اشکال نداره. اینجا یه سوالی که مطرح می شود این است که بعضی ها میگن ما میریم از شهر بیرون اما یه جایی متوقف میشیم که به مسافت شهری نرسیده باشد تا اذان را بگویند بعد حرکت کنیم. این نمیشه. اگر کسی بخواد روزش درست باشد حتما باید تو شهر بماند، در شهری که از صبر بکند، اذان ظهر را بگویند، نماز ظهر را بخواند، بعد از نماز ظهر حرکت بکند اشکالی نداره. ولی اگر احیانا بخواد بیرون برد، به جایی برسد که مسافت شرعی نیست ولی داخل شهر هم نباشه، به قول معروف مقداری راه رو طی کرده باشد، صرف جویی کرده باشد، در این قضیه اشکال داره و روزه اشکال پیدا میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا.
11:49 است. از رادیو معارف برنامه آینه جان رو میشنوید. ممنونیم از همراهیتون در این دقایق پایانی. در شرح احوال عالم ربانی مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی که صاحب فتوای تحریم تنباکو بودند اینطور گفتند که ایشون بیشتر آیات قرآن رو حفظ بودند و همچنین دعاهای ماه مبارک رمضان رو و دعاهایی رو که در دیگر اوقات قرائت می‌کردند و زیارتهایی رو که در حرم امامان می‌خوندن همه اینها رو حفظ بودند. و از اونجا که خیلی رقیق القلب بودن و چشمه اشکشون هم جوشان بود بسیار گریه می کردن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. انشالله تو این ماه مبارک که 13 روزش رو تا الان پشت سر گذاشتیم، در میانه روز 13 هم هستیم، بتونیم از لحظات و ثانیه هاش بهره مند بشیم و انشالله به رایگان و به ثمن بخش از دست ندیم، خیلی قدر بدونیم اون رو. بریم سراغ یکی دیگه از بخشای برنامه‌مون. میدونی که ما تو برنامه آینه جان زیاد درباره بیانیه گام دوم که رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر کردن صحبت میکنیم، اصلا سوال مسابقه‌مون بر اساس همین بیانیه گام دوم هست. اما الان بشنوید صحبت‌های آقای دکتر علی بیگدلی رو در خصوص بخشی دیگر از محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مسئله دفاع و جنگ در انقلاب اسلامی اشاره میکنه و میفرمان که انقلاب نه بیرحم و خونریز بود نه منفعل و مردد. خب وقتی انقلاب پیروز میشه، مثل خیلی از انقلابهای دیگه در جهان دچار افراط و تفریط نمیشه. افراط و تفریطی که در تاریخ برای برخی از انقلابها واقعا مایه ننگ بود. در مقوله دفاع از خود و جنگ با دشمنانش هم همین طور بوده و همیشه جانب انصاف و عدالت رو رعایت کرده، حتی با دشمنانی مثل آمریکا و صدام. من 3 تا نکته رو میخوام پیرامون این قضیه خدمت شما مخاطبان عزیز عرض بکنم. اول اینکه انقلاب در برخورد با دشمنان به فرموده از آقا همیشه دفاع کننده بوده و در مواقع ضرورت هم که بنا بوده ضربه متقابل وارد بشه، بسیار محکم ضربه متقابل رو وارد میکنه که نمونه های اون رو در چند سال اخیر به ویژه در توقیف کشتی انگلیسی ما شاهد بودیم. خب خود همین قضیه یک ضربه متقابلی بود که نتیجه اون رو هم همه ملت ایران و همه جهان مشاهده کردن. انقلاب در طول این 41 سال به هیچ وجه منفعلانه با اتفاقات برخورد نکرده و با صراحت تمام و با شجاعت تمام در برابر استکبار ایستاده و دفاع کرده و در راستای دفاع از مظلومان و مستضعفان هم حتی کوتاهی نکرده. خب همه این مؤلفه ها، یعنی صداقت و صراحت و اقتدار منطقی و بین المللی، وقتی که همه اینها رو در کنار حمایت از مظلومان جهان مثل فلسطین و مردم فلسطین و مردم یمن و سایر ملت‌های مستضعف قرار میدیم، اینها مایه سربلندی ایران و ایرانی است. نکته دیگر بحث قوی شدن است که حضرت آقا بارها در فرمایشات خودشون اون رو تکرار میکنن. ما در آیه از قرآن میخونیم که وعید دوله هم مستطعتم من قوه، میگه خودتون رو تجهیز بکنید، آماده بکنید، در برابر دشمنان تو خودتون رو قوی بکنید. دقیقا انقلاب با تأسی از کلام وحی دقیقا در این مسیر قدم های بسیار زیادی رو برداشته. با وجود تحریم های ظالمانه غرب در طول سالیان متمادی، در طول این 40 سال، این انقلاب تونسته در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی، علل خصوص نظامی گام‌های بسیار موثری رو برداره و امروزه به فضل الهی بعد از 41 سال اقتدار نظام ایران اسلامی در کل جهان زبان زده. به خاطر همین پیشرفت‌های نظامی است که واقعا هم با نگاه جهادی و انقلابی به نوعی میشه گفت که رسیدیم به این پیشرفت‌ها. دشمنان نظام دقیقاً دست روی این مؤلفه‌های اقتدار نظام گذاشته و بحث مذاکرات در این خصوص مسائل موشکی رو داره مطرح می‌کنه که تا به نوعی هم انقلاب رو ساقط بکنه و هم به نوعی میشه گفت به هدف خودش برسه. اما همانطور که حضرت آقا اشاره فرمودن، به هیچ وجه در این خصوص با هیچ کشوری مذاکره نخواهد شد. و این نکته دوم در خصوص مقوله دفاع و جنگ در بحث انقلاب. و نکته بعدی اینه که این انقلاب هیچ یک از مسائل اخلاقی مربوط به جنگ رو هم نادیده نگرفته. عملا در رفتار و گفتار خودش اصول انسانی رو هم رعایت کرده، در حالی که ما امروزه مشاهده میکنیم قدرت‌های زورگو ضمن ادعای رعایت حقوق بشر و اصول انسانی بدترین جنایت‌ها رو علیه بشریت مرتکب میشن که نمونه‌های اون رو در سوریه و عراق و افغانستان و یمن هم سالا اینها مشاهده میکنیم. همانطور که اسلام توسل به سلاح شیمیایی و سلاح‌های کشتار جمعی رو محدود میکنه، انقلاب هم به همین منوال طبق فرمایشات حضرت آقا نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نیاز به ساخت بمب و اتم و تسلیحات هسته‌ای نداره و امروز بر قدرت و اقتدار خودش هر روز اضافه خواهد کرد. و آخرین نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که دفاع و جنگ در مرام انقلاب همان مبنای قرآنی است که به هیچ وجه از سلاح و تجهیزات نظامی برای دفاع از خود نه تنها غافل نخواهد شد، بلکه هر روز پیشرفته تر خواهد شد، چیزی که دشمنان نظام به هیچ وجه چشم دیدن این اقتدار رو ندارند.
پوشیده با.
روزتون بخیر هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، مؤمنان روزدار. انشالله که طاعات و بندگی هاتون قبول باشه. تو این فرصتی که باقی مونده تا پایان برنامه، اگه موافق باشید یه بار دیگه سوال مسابقه رو با هم مرور بکنیم. محصول تلاش 40 ساله ی انقلاب اسلامی چیست؟ الف، کشور و ملتی مستقل. ب، کشوری پیشرفته در علم. جیم، کشوری دارای تأثیر اساسی در منطقه. و دال، همه ی موارد. حدود 35 دقیقه دیگه، یعنی تا ساعت 12:30 هم فرصت در اختیار شماست تا به این سوال پاسخ بدید. گزینه صحیح رو برامون به 30553 بفرستید. در ابتدای پیامکتون هم عبارت آینه جان رو حتما قید کنید. و اما حسن ختام برنامه امروزمون.
شهیدان حقیقتاً پیامشون پیام بشارت است.
آسمانی ها.
شهید حاج جواد آزما.
من هیچ خاطری از پدرم ندارم، اصلا یادم نمیاد پدرم. هرچی هست و بوده و این تربیتی که بوده، تربیت اون حیات شهید بوده که من دوست دارم یه نفر را بیفته بین این خانواده شهدا، از حیات شهید بعد از شهادتش صحبت کنن. یه بار من با موتور داشتم توی خیابون حرکت میکردم که منجر به یه تصادفی شد که خیلی هم تصادف سختی، یعنی واقعا لطف خدا بود که بنده زنده موندم. با موتور با سرعت زیاد زدم به یه ماشین و خیلی اون اتفاقات عجیب بود که زنده موندن من خودش یه معجزه بود. ظاهر تصادفم در من اصلا مشخص نبود، من فقط تو این تصادف عجیب غریب فقط نوک جورابم پاره شد، یعنی جورابم گیر کرد به آسفالت و یکم نوک جورابم پاره شد، ولی موتور داغون شده بود، موتور هیچ چیزی ازش نمونده بود. وقتی من اومدم منزل، به محض اینکه رسیدم منزل، مادرم سریع اومد جلوی من و ازم پرسید که کجا بودی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت که نه، به من بگو تو یه جایی بودی، یه اتفاقی بعد افتاده. گفتم حالا شما بگید چی شده. گفت همین الان شاید نیم ساعت پیش، دقیقا ساعت تصادف، خوابیده بودم، خواب دیدم که پدرت اومد تو خوابم و گفت که هی نگو من نیستم، کنارتون نیستم، مواظبتون نیستم، من همیشه کنار شما و همیشه هواتون رو دارم، باور نمی‌کنید برو از علی بپرس. و این اتفاق برام خیلی عجیب بود و اینکه قطعا همیشه پدر ما مواظب ما هست و ما رو مراقبت میکنه، هم لحاظ انشالله معنوی باشه، هم لحاظ جسمی و انشالله روحی باشه. انشالله
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
الهی که منش و روش زندگیمون، منش و روش شهدای عزیز باشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه آینه جان با ما همراه بودید. انشاءالله اگر زنده باشیم و توفیق باشه، فردا ساعت 11:30 باز هم در خدمت شما خواهیم بود و برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا فردا، خدا نگهدارتون.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا وَفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا يَا رَبَّنَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا
يَا رَبَّنَا
وَفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا
يَا رَبَّنَا
وَفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا يَا رَبَّنَا.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که با بخش اول برنامه های رادیو معارف همچنان همراه هستید. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه زنده آینه جان و از شما دعوت میکنیم با بربال سخن همراه باشید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن عرفان رحمت الله علیه به مدت 27 دقیقه.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفد و ما اندو